أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا على محمد وآل محمد عجل حاج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنجید علم اجمالی در تدریجیات بودش، در امور تدریجی آیا علم اجمالی منجزیت داره یا نداره. گفتیم امور تدریجی هم کدوم قسم از امور تدریجی محل بحثه؟ گفتیم امور تدریجی که تدریجی بودن بدین خاطر پدید آمده که یکیش مقید به زمان متأخره، نه به خاطر اینکه تدریجی بودن و من مکلف پدید آوردم. مثلا من دو تا ظرف، یکی شو میخوام امروز بخورم، یکی شو میخوام فردا بخورم، این تدریجی هست، ولی تدریجی بودنه که من پدیدش آوردم، این از محل بحث چه خارج. تدریجی بودنی که مثل علم اجمالی به نماد قصر و اتمام تدریجیه، چون نمیتونیم هر دو رو همزمان با هم انجام بدیم، این هم گفتیم از محل بحث چه خارجه، چون هیچ کدومشون مقید به زمان متأخر نیست. کدوم تدریجی بودن گفتیم محل بحث؟ تدریجی بودنی که اطراف علم اجمالی یکیش مقید به زمانی دون زمان دیگریه، یکیش زمان متأخر داره. مثلا من نذر کردم، نمیدونم 14 ماه نذر کردم روزه بگیرم یا 15، پس از اول یکیش مال زمان متأخره. زن نمیدونه که 5 اول حیض میبینه یا 5 دوم، پس یکیش زماناش با هم دیگه چه متفاوت. این تدریجی بودنی که یکی از اطراف علم اجمالی زمانش متأخر از دیگری هستش، این محل بحث مایی که علم اجمالی در اون منجز هست یا منجز نیست. خب یه مقدمه جلسه گذشته عرض کردیم، تکرار میکنیم از دوباره، چون خیلی در بحث ما تأثیر گذار هستش. اینه که اگر یادتون باشه ما در بحث اوامر واجب را تقسیم میکردیم به واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق واجبیه که قید و شرطی نداره یا قید و شرطش فراهم شده الان. خب همه واجبات در اسلام مشروط به عقل و بلوغ و قدرته، پس واجب مطلق و مشروط نسبیه. ما اصلا واجب مطلق نداریم، چون شروط عامه تکلیف مال همه واجبات هست. اما واجبی که شرایطش فراهم شده باشه بهش میگیم واجب چی؟ مطلق. فعلا از اون بگن دیگه نماز واجب چی؟ مطلقه دیگه، نماز شرطی نداره. من وضو داشته باشم، آب باشه نباشه، نماز بر من چی؟ واجبه. پس نماز الان واجب چی؟ مطلقه، چون هیچ شرط دیگه ای نداره. اما واجب مشروط واجبیه که شرط داره، تا شرط محقق نشه اصلا وجوب و تکلیف بر من فعلی نمیشه. شرط محقق بشه تازه وجوب و تکلیف بر من فعلی میشه. مثلا حج میگن شرطش چی؟ استطاعته. من مستطیع بشم تازه حج بر من واجب میشه، تکلیف بر من فعلی میشه، قبل استطاعت حجی بر من واجب نیست. یا ماه رمضان شرط وجوب صومه، ماه رمضان نشه اصلا روزه بر من واجب نمیشه. پس ما واجب مطلق داریم، واجب مشروط داریم. بعد صاحب فصول آمده واجبای مطلق هم دو جور تقسیم کرده، گفته واجب منجز داریم و واجب معلق داریم. واجب منجز چیه؟ وجوب فعلی، واجب هم فعلی. یعنی همین الان که نماز واجب شد، همین الان هم وقت انجام دادن چی؟ نماز. یعنی زمان امتثال با زمان وجوب یکی. وجوب فعلی، واجب هم فعلی، بهش میگه واجب منجز. وجوب فعلی واجب استقبالی میشه حج. استطاعت که بشه وجوب میاد، ولی هنوز که الا زمان ایام حج نیستش که ماه ذوالحجه فرا میرسه، میشه واجب چی؟ میشه واجب معلق. پس واجب مطلق داریم، مشروط داریم، منجز داریم، معلق داریم. خب یه مقدمه دیگه هم عرض کردیم جلسه گذشته که زمان در احکام کلن چه نقشی داره. زمان گفتیم زمان گاهی وقتا در ملاک و مصلحت حکم دخیله، یعنی این زمان باشه حکم هست، زمان نباشه اصلا حکم. مثل چی؟ مثل ماه رمضان. ماه رمضان برای وجوب صوم چیه؟ زمان که ماه رمضان دخالت در ملاک و مصلحت داره. ماه رمضان نشه اصلا هیچ حکم وجوب روزه‌ای به گردن من نمیاد. گاهی وقتا زمان فقط چی؟ یک چیز ملاک و مصلحت و خطاب. خطاب هم بنویسین که میشه دو تا چیز، هم دخالت در ملاک داره هم دخالت در خطاب داره. چی؟
قبل از
آره دیگه، وقت هم برای نماز همینطوری، یعنی قبل وقت اصلا نماز خوندن ملاک و مصلحت. نه حالا الان میگم زمان دخالت در امتثال داشته باشه یعنی چی؟ یعنی نه اصلا ما به زمان کار نداریم، همین الان وجوب و تکلیف به گردن ما میاد. منتها چه تکلیفی به گردن ما آمده؟ زمان امتثالش کیه؟ الان من مستطیع بشم حج به گردنم میاد، منتها زمان امتثالش ماه ذوالحجه. پس زمان دخالت در چی داره؟ امتثال داره. گاهی وقتا هم گفتیم زمان اصلا هیچ دخالت در احکام شرعیه نداره، مثل اکثر محرمات. لا تشرب الخمر، امروز نخور، فردا نخور، شب نخور، روز نخور، اصلا زمان درش مدخلیت نداره. لا تکذب، لا تقتب، دروغ نگو، غیبت نکن، اصلا زمان دخالت در حکم نداره. حالا مثل مثاله حج، حج اگر بگیم زمان که ماه ذوالحجه دخالت در ملاک و مصلحت داره، حج میشه واجب چی؟ اگر حج زمان دخالت در ملاک و مصلحت داشته باشه، حج میشه واجب مشروط. چون اصلا تا زمان نیاد هیچ وجوب اصلا به گردن من نمیاد. اما اگر بگیم حج هنگام استطاعت وجوبش بر من فعلی میشه، ولی واجب زمان امتثالش ماه ذوالحجه، حج میشه واجب چی؟
معلق.
میشه واجب معلق، چون وجوبش هنگام استطاعت در من فعلی میشه، منتها واجب زمان امتثال کیه؟ زمان امتثال ذوالحجه. روزه چی؟ روزه نه، زمان دخالت در ملاک و مصلحت داره، یعنی اصلا محرم بدون نشه روزه ای بر من واجب نمیشه. پس روزه واجب چیه؟
مشروط.
زمان عادت چی برای زن حائض؟ زن حائض در زمان عادته که نماز خوندن برش حرام میشه، داخل شدن مسجد حرام میشه، لمس قرآن حرام میشه، مقاربت حرام میشه. زمان عادت برای زن حائض چه نقشی داره؟ میگن دخالت در ملاک و مصلحت داره. اصلا ایام عادت که بشه این احکام بار میشه، ایام عادت نباشه اصلا این احکام بار نمیشه. پس اونم میشه از قبیل چی؟ از قبیل تکلیف واجب مشروط. مثال نذری که میگفتیم چجوریه؟ من الان نذر میکنم که اگر بچه‌م خوب شد، یا نیمه ماه یا آخر ماه روزه بگیرم. حالا نمیدونم آخر ماه نذر کردم یا نیمه ماه. الان فردا بچه‌م خوب میشه، تا 15 ماه یا آخر ماه نرسه اصلا بر من واجب نمیشه روزه گرفتن، یا نه الان دیگه روزه گرفتن بر من واجب شد وقتی نذرم برآورده شد؟ تو مثال نذر اینطوریه که واجب معلق میشه در حقیقت، همین که نذرم برآورده شد وجوب روزه به گردنم میاد. منتها وجوب روزه چی به گردنم میاد؟ زمان امتثالش کیه یا آخر ماه؟ وجوب فعلیه ولی واجب چیه؟ استقبالیه. پس این خیلی مهمه که زمان دخالتش در احکام در ملاک و مصلحت اگر باشه، سر از واجب چی در میاره؟ مشروط. اگر زمان دخالت در زمان امتثال داشته باشه، سر از واجب چی در میاره؟ معلق در میاره. حالا در تدریجیات که آیا علم اجمالی منجزیت داره یا نداره، ما در دو تا مثال این بحث رو مطرح میکنیم. یکی مثال نذر حکمش چی میشه، یکی مثال حیض حکمش چی میشه. مثال نذر خصوصیتش اینه، میگیم هر جا دوران بین واجب مطلق و معلق بود، در مثال حیض میگیم دوران بین واجب مطلق و مشروطه. اگر این مدلی بود علم به تکلیف فعلی وجود دارد، اگر این مدلی بود میگیم علم به تکلیف فعلی وجود ندارد. ضابطه تنجیز علم اجمالی رو یادمون نره دیگه. ضابطه تنجیز علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی برای من منجزیت داره که علم به تکلیف فعلی علا کل تقدیره برای من بیاره. علم اجمالی منجزیت داره که برای من دو تا تکلیف فعلی بیاره، اون سر جای خودش باقی. حالا تو مثال نذر، من نذر کردم که اگر بچه‌م خوب بشه یا نیمه ماه یا آخر ماه روزه بگیرم. الان فردا اول ماه بچم خوب شده. خب میگیم در مثال ند الان تکلیف فعلی شد. وجوب فعلیه. پس وجوب به گردن من چیه؟ فعلی. من نذر کردم. امروز چند شنبه؟ شنبه. من امروز شنبه نذر میکنم که اگر بچم خوب شد، نذر کردم که اگر بچم خوب شد و بچم امروز خوب میشه که یا یک شنبه روزه بگیرم یا دوشنبه، که الان مثلا بامداد یک شنبه، نمیدونم امروز بر روزه بگیرم یا فردا بر روزه بگیرم. پس دوران بین اینه که من امروز روزه بگیرم یا فردا. چرا؟ چون نذر کرده بودم که بچم خوب شد روزه بگیرم. حالا نمیدونم امروز رو نذر کردم روزه بگیرم یا فردا. این دوران بین امروز و فردا سر از چی در میاره؟ سر از واجب مطلق و معلق در میاره. چرا؟ چون نذر که وجوبش بر من فعلی شده. اگه امروز باشه میشه واجب چی؟ میشه واجب مطلق منجز، چون هم وجوب فعلیه هم واجب فعلیه. اگر فردا باشه واجب معلقه، چون وجوب بر من فعلیه ولی واجب چیه؟ استقبالیه. پس دوران بین واجب مطلق منجزه و معلقه، چون با تحقق منظورون علی وجوب به گردن من میاد، منتها نمیدونم امروزه یا فردایه. امروز باشه میشه واجب منجز، یعنی وجوب فعلی واجبم فعلی. فردا باشه میشه واجب معلق، یعنی وجوب فعلیه ولی واجب استقبالیه. خب چنین علم اجمالی منجزیت داره یا نداره؟ در دو صورت علم به تکلیف فعلی وجود داره، چون وجوب به گردن من آمده، نمیدونم واجب امروزه یا واجب فردایه، واجب فعلیه یا واجب استقبالیه. چون وقتی منظوران علی محقق بشه تکلیف به گردن من میاد. تکلیفی که به گردن من آمده یا فردایه یا پس فردایه، یا امروزه یا فردایه. پس اگر دوران بین واجب منجز و معلق باشه، همیشه تو شکمش چی خوابیده؟ که تکلیف فعلی شده، چون معلق و منجز از اقسام چیه؟ واجب مطلق. هم واجب مطلق چیه؟ یعنی وجوب فعلیه. منتها واجب اگر فعلی باشه میشه منجز، واجب اگر استقبالی باشه میشه چی؟ پس در دوران بین واجب منجز و معلق همیشه وجوب فعلیه، همیشه تکلیف به گردن من چیه؟ فعلیه. پس مثال نذر رو از تدریجیات ببریم بیرون دیگه، چون حکمش روشن شد. اگر شبیه مثال نذر باشه امر تدریجی که چی؟ یعنی تکلیف به گردن من فعلی شده، تکلیف به گردن من آمده، زمان امتثال نمیدونم فردا یا پس فردایه، زمان امتثال نمیدونم امروزه یا فردایه، این یقینا علم اجمالی منجزیت داره، چون تکلیف به گردن من الان فعلی شده. تکلیف بعد هر دو رو انجام بده، هم بعد امروز روزه بگیره هم فردا بعد روزه بگیره، چون من یقین دارم که نذر کردم، متعلق نذرم نمیدونم پنجشنبه یا جمعه، بعد هم پنجشنبه روزه بگیری هم بعد جمعه روزه بگیری. چرا؟ چون تکلیف به گردنت آمده. نه دیگه، اینجا علم اجمالی میگه احتیاط بکن، چون من علم اجمالی دارم که یک روزه ای نذر کردم نمیدونم پنجشنبه یا جمعه، علم اجمالی میگه هم پنجشنبه بعد روزه بگیر هم جمعه. آقا پنجشنبه جمعه که تدریجیه، که میگم اشکال نداره، اینجا علم اجمالی در تدریجیات هم چی؟ منجزه. چرا علم اجمالی در تدریجیات منجزه؟ چون اینجا تکلیف فعلی به گردنم آمده. خب محل بحث اصلی کجایه؟ محل بحث اصلی اونجاییه که دوران بین واجب مطلق و مشروط باشه. یعنی چی؟ یعنی جایی که زمان دخالت در ملاک و مصلحت داره. این زنی که حید میبینه، اگر پنج روز اول، الان تو پنج روز اوله، اگر پنج روز اول که الان داخلشه واقعا حید باشه، واجب چیه؟ واجب مطلق، چون شرطش الان محقق شد. ولی اگر پنج روز آخر ما حید ببینه، الان واجب مشروطه، چون هنوز زمانش و زمان عادت هم دخالت در چی داره؟ در ملاک. و پس این زن حائض الان امرش مردد بین چی؟ زن حائض امرش مردد بین واجب مطلق و مشروط. امرش مردد بین اینه که تکلیف فعلی داشته باشه یا نداشته باشه. اگر همین پنج روز اول ماه زمان حیدش باشه، الان تکلیف فعلی دارد. اگر پنج روز آخر ماه زمان حیدش باشه، الان تکلیف فعلی نداره. پس اینجا میشه تدریجی، که بعد گفتن علم اجمالی در تدریجیات منجزیت نداره، مرادشون اینجایه. کجایه؟ جایی که دوران بین واجب مطلق و مشروطه، یا بفرمایید جایی که زمان دخالت در ملاک و مصلحت داره. اینجا علا تقدیر تکلیف آمده است، علا تقدیر این دیگه هنوز تکلیف و نهایه، اگه همین پنج روز اول ماه زمان عادتش باشه الان تکلیف آمده است، تکلیف برو فعلیه، ولی اگه پنج روز دوم زمان عادتش باشه الان هنوز تکلیف نیامده، هنوز تکلیف برش فعلی نشده. اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. چرا؟ چون علم به تکلیف فعلی وجود نداره. علا تقدیر این تکلیف هست، علا تقدیر این تکلیف نیستش. خب حالا در این مثال تدریجیات پس ما چی شد تا الان؟ چند قسم که از محل ندا بردیمش بیرون در تدریجیات، تدریجیه که از قبل مکلف به وجود آمده، تدریجی که به خاطر عدم جمعه مثل نماز قصر و نماز تمام، تدریجی بودنه که مثل مثال نظره که اونجا تکلیف فعلی وجود داره، وقتی تکلیف فعلی وجود داره خب بعد دو طرفش چه کار بکنی انجام بدی. اونی که محل نزاع و اختلاف شده همین مثال حیزه فقط، که چی؟ که یک طرف واجب مطلق و یک طرف مشروطه، زمان دخالت در ملاک و مصلحت داره. اینجا اختلاف شده بین علما، دو تا نظریه مشهور وجود داره، مثل مرحوم آخوند خراسانی در کفایه میفرمان اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. چرا؟ ایشون یک کلام گفته، گفته چون علم به تکلیف فعلی وجود نداره، علا تقدیر تکلیف فعلیه به شرطی که الان زمان حیدش باشه، ولی علا تقدیر آخر که پنج روز آخر ماه زمان حیدش باشه هنوز الان تکلیف فعلی نیست. پس یک کلام مرحوم آخوند گفته در مثال حید چون علم به تکلیف فعلی وجود ندارد، علم اجمالی منجزیت نداره. خب اینو بخونیم عبارت مرحوم آخوندو. خب عبارت کفایه اینه، پس در تدریجی بودن، در کدوم تدریجی؟ تدریجی مثال حید. ویژگیش چیه؟ که زمان دخالت در ملاک و مصلحت و خطاب داره. دیگه چی ویژگیش چیه؟ یعنی الان من نمیدونم واجب مطلقه یا واجب مشروطه. اگر الان باشه زمانش واجب به گردن من آمده، ولی اگر شرطش زمان باشه هنوز زمان نیامده بعد هیچ تکلیفی به گردنم نیامده. در اینجا مرحوم آخون یک خط عبارت داره، این عبارتش و منه ظهر انه لو لم يعلم فعلیت التکلیف، اگر دانسته نشود فعلیت تکلیف مع العلم به اجمالا، با علم به تکلیف اجمالا، ولی من علم به تکلیف فعلی ندارم. چرا؟ چون تعلق گرفته از علم من به موضوعی که قطع دارم به تحققش اجمالا در این شهر، مانند ایام حیض مستحاضه. اینجا نمیدونه کیه، پنج روز اوله یا پنج روز آخره. اینجا لما وجبت موافقته، این علم اجمالی موافقتش واجب نیست بلکه جایدش مخالفتش، یعنی چنین علم اجمالی منجزیت نداره. چرا منجزیت نداره؟ چون علم به تکلیف فعلی وجود لولم یعلم فعلیت و تکلیف، تکلیف در یک صورت فعلیه، در یک صورت فعلی. اگر همین زمانی که درش هست واقعا زمان عادت باشه تکلیف فعلیه، ولی اگر اون زمان دومیه زمان تکلیف باشه تکلیف فعلی نیست. خب سه تا تقریب اینطوری اینجا میتونیم بگیم برای اینکه علم اجمالی منجزیت نداره. پس نظریه اول چی شد؟ در تدریجیات، در دوران بین واجب مطلق و مشروط، در جایی که زمان دخالت در ملاک و خطاب داره، علم اجمالی منجزیت نداره. سه تا تقریب میتونیم بگیم. تقریب اول همینی که مرحوم آخون گفت، چرا علم اجمالی منجزیت نداره؟ چون علم به تکلیف فعلی علی ای تقدیره وجود نداره. در یک صورت تکلیف فعلیه و در صورت دیگه تکلیف فعلی نیست. این یه تقریب. یه تقریب دیگه میشه گفت، مرحوم ناینی اینو گفته، مرحوم مطلق، تو همین مثال حید. یه تقریب دیگه میگیم برای اینکه علم اجمالی منجزیت نداره، اون هم تقریب مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اگر یادتون باشه میگفت علم اجمالی که منجزه موقعی که اصول در اطراف با هم تعارض بکنه. ایشون چون علم اجمالی رو مقتضی میدونست، میگفت اگر اصول ترخیصی در اطراف با هم تعارض بکنن علم اجمالی منجزه. الان دو تا ظرف مقابلمه، نمیدونم کدوم نجسه. ایشون میگه اساطات طهاره در ظرف اول با اساطات طهاره در ظرف دوم با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. پس هر جا در اطراف علم اجمالی اصول با هم تعارض بکنن علم اجمالی منجزه. هر جا اصل بلا معارض جاری بشه، اصل بلا معارض جاری بشه دیگه علم اجمالی منجز. مثال بزنیم برای اصل بلا معارض. مثلا یک طرف علم اجمالی من بهش اضطرار معین دارم، اگه اینو قرار بخورم دیگه اصل که در این بر جاری نمیشه. در اون طرف بلا معارض عرف چی میشه؟ جاری میشه. این طرف اول علم اجمالی ظرف بوله، اون ظرف آبه. خب در این ظرف بول که دیگه اساس طهارت جاری نمیشه، در اون طرف اصل بلا معارض جاری میشه. این طرف اول علم اجمالی ظرف تو تهرانه، از محل ابتلای من خارجه. خب تو اون که اصالت و طهاره که جاری نمیشه، تو طرفی که مقابل منه اصالت و طهاره بلا معارض چی میشه؟ جاری میشه. پس هر جا اصل بلا معارض جاری بشه علم اجمالی منجزیت نداره. هر جا اصول در اطراف با هم تعارض بکنن علم اجمالی چی؟ منجزیت داره. حالا تو محل بحث ما مرحوم ناینی میگه چی؟ میگه در جایی که زمان دخالت در ملاک داره، یعنی یک طرف واجب مطلق یک طرف واجب مشروطه، اینجا اصل بلا معارض در یکی جاری میشه، فقط در دیگری جاری این زن حائض چی میگه؟ میگه الان این 5 روز اول شک دارم که حیض هستم یا حیض نیستم، اصل عدم کونهی حائضن جاری میشه. شک میکنم که حیض شروع شده یا نشده، اصل عدم کونهی حائضن، اصل عدم کونه دم حیضن هستش. پس اصل تو این طرف جاری میشه. ولی 5 روز آخر چی؟ شک میکنم 5 روز آخر حیض هستم یا نیستم، میگه اون اصل که جاری نمیشه چون هنوز موضوع محقق نشده. پس اصل عدم کونهی حائضن تو یک طرف جاری میشه، تو طرف دیگه جاری، تو طرفی که الان در زمانش هستیم اصل عدم کونهی حائضن جاری میشه چون موضوع داره، چون زنه خون دیده نمیدونه خونی که دیده حیض هست یا حیض نیست، میگه اصل عدم کونهی حائضن جاری میشه. اما 5 روز آخر ما که طرف دوم علم اجمالی هست، اونجا که هنوز زنه زمانش نرسیده، خونی ندیده که بخواد بگه اصل عدم کنهی حائضنه، پس اصل ترخیصی تو یک طرف جاری میشه، تو طرف دیگه جاری نمیشه. خب وقتی تو یک طرف جاری میشه، تو یک طرف جاری نمیشه، اینجا دیگه علم اجمالی منجزیت نداره دیگه.
مخالفت
قطعی
نمیتونه
چی؟ چرا دیگه؟ علم اجمالی منجزیت نداره. تو مثال نظر اصل ترخیصی با هم تعارض داره دیگه. تو مثال نظر چی بود؟ که من الان نظر کردم بچه هم خوش شده، تکلیف به گردنم آمد، نمیدونم فردا یا پس فردا. اینجا دوتا اصل ترخیصی با هم تعارض میکنه چون تکلیف که به گردنم آمده، میگم اصل عدم تعلق نظر به فردای، و اونم میگه اصل عدم تعلق نظر به پس فردای. دو تا اصل موضوعی اونجا با هم تعارض میکنه، چون اصل موضوعیش چیه؟ عدم تعلق نظر. تکلیف که به گردنم اومده فعلی شده، نمیدونم این نظر من به فردا تعلق گرفت یا به پس فردا. اگر بخوای اصل عدم تعلق نظر به فردا رو جاری کنی، از عمر اصل عدم تعلق نظر به پس فردا هم جاری میشه، اونجا با هم تعارض میکنه. امتثال آره، نمیدونم نظر فردا یا پس فردا، امروز یا فردا،
هم فردا هم پس فردا معنیش شد، نمیدونم روز دیگه.
اون که نه، اون عنوان ثانویه میاد که چون اضطرار شده دیگه تکلیف انجام نهد، تکلیف گردنش آمده، بعدن قضا باید انجام بده، افتیان باید انجام بده، چون تکلیف گردنش آمده دیگه، بعدن مشکلی پیش آمده، من نمیتونم امتثال انجام بدم. الان از اون گفتن نماز بر من واجب شده، بعدن من مضطر شدم، نماز نمیتونم انجام بدم، چیه؟ اینجا چون وقت داخل شده، شما فرصت داشتی نماز بخونی، گناه کردی، معصیت کردی، بعدن بعد نماز چیکار بکنی؟ قضا بخون. اونجا نظر، تکلیف نظر به گردنم آمده، نمیدونم فردا یا پس فردا. خب پس اونجا اصل ترخیصی جاری میشه در دو طرف، ولی در مثال حید اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری میشه، در طرف دیگه جاری نمیشه، لذا از علم اجمالی منجزیت نداره. خب اونم بحث فقها کردن دیگه، بعدن کشف میشه که اون نظر از اول منعقد نشده، چون نظر شرط انعقادش چیه؟ که رجحان شرعی داشته باشه.
اگه
نه اونجا، نه اونجا به خاطر اینکه بعدن کشف میشه، جاهایی که کشف خطا میشه، بعدن کشف میشه که این نظر من از اول منعقد نشد، چون شرط نظر رجحان شرعیه، اگر نظر من مصادف بشه با روزی که روزه گرفتن حرامه، این کاشف از اینه که از اول نظر من نظر صحیح نبوده. اون یک بحث فقهی
شرطی
آره دیگه. آره آره،
ما الان داریم میبرم
جاری کن. این نظریه اوله دیگه، نظریه دوم حرف شما رو میزنه. نظریه اول مرحوم آخوند چی میگه؟ میگه اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر وجود نداره. یک طرف تکلیف فعلیه، طرف دوم تکلیف فعلی نیست. خب چرا طرف دوم تکلیف فعلی نیست؟ چون گفتیم اصل بلا معارض یک طرف جاری میشه، طرف دیگه جاری نمیشه. یه تقریب سومی هم گفته شده. تقریب سوم چیه؟ که در تدریجیات این مدلی که یک طرف زمان دخالت داره، یک طرف زمان دخالت نداره، یک طرف زمانش رسیده، یک طرفش زمانش نرسیده، دائما یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه. چون زمانش نرسیده از محل ابتلا چیه؟ خارجه. پس این علم اجمالی منجزیت نداره. چون علم اجمالی زمانی منجزیت داره که دو طرف محل ابتلا باشه. اینو که قبول دارین تو یک تنبیه بعدی انشالله متعرضش میشیم دیگه. علم اجمالی زمان منجزیت داره که دو طرفش محل ابتلا باشه. توی مثال زن حائض، زن حائض الان کدوم محل ابتلاشه؟ همین 5 روز اول محل ابتلاشه. 5 روز آخر ما که هنوز نرسیده و محل ابتلاش اصلا نیست. لذا الان علم اجمالی چند طرفیه؟ یک طرفیه. چون الان هستش و این 5 روز نمیدونه حائض هست یا حائض نیست. اون 5 روز دوم که هنوز محل ابتلاش نشده هنوز. پس در تدریجیاتی که زمان دخالت در ملاک داره دائما یک طرف از محل ابتلا خارج. پس علم اجمالی منجزیت نداره چون فعلا یک طرف محل ابتلاه، طرف دوم از محل ابتلا چیه؟ خارجه. پس 3 تا تقریب ذکر کردیم برای این که در تدریجیاتی که دوران بین واجب مطلق و مشروط باشه زمان دخالت در ملاک داشته باشه این علم اجمالی منجزیت نداره. چرا؟ چون علم به تکلیف فعلی در یک تقدیر وجود داره، در تقدیر دیگه وجود نداره. این تقریب 2 و 3 و مرحوم ناینی در فواید ذکر کرده که با اون تقریب مرحوم آخون میشه 3 تا تقریب مجموعاً. عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم: و اما اذا کان للزمان دخل فی کل من الملاک و الخطاب. زمان دخالت در چی داره؟ در ملاک و خطاب داره. واجب مشروطه. اینجا ففی تأثیر العلم الاجمالی و عدمه بچان علم اجمالی منجزیت داره اینجا یا نداره؟ 2 تا بچه اختار الشیخ و مرحوم آخوند عدم تأثیر را، میگن علم اجمالی منجزیت نداره. یعنی چی؟ یعنی جواز المخالفه القطعیه. یعنی زن 5 روز اول هم بگه حیض نیست، 5 روز آخر هم بگه حیض نیست. چرا؟ لأن الاصول النافیه، این تقریب دوم مایه، چون اصول نافیه و ترخیصیه تکلیف جاری می شود در یک طرف بلا معارض. چرا؟ چون لو کان ایام و حیضش آخر ماه باشه تکلیف به ترک وتر و صلات و دخول مسجد و مانند اینها که الان فعلی نیست در اول ماه. چرا فعلی نیست اول ما؟ چون لعن للزمان العادته دخلا فی تلک الاحکام، چون قرار شد زمان چی داشته باشه؟ دخالت داشته باشه در خطاب ملاک. پس چی کار میکنه اینجا؟ اصل عدم حید در آخر ما اصلا جاری نمیشه الان، چون هنوز که آخر ما فرا موضوع محقق نشده که اصل عدم حید جاری کنه، ولی اصل عدم حید اول ما جاری میشه تا اینکه معارضه بکنه با اصل عدم حید در اول ما. بلکه اینجا اول ما جاری جریان میدهد اصل مختص به خودش رو که اصل عدم کنهی حایدن باشه، و در آخر ما هم که شد باز اصل عدم کنهی حیدن آخر ما جاری میده دیگه، اول ماهی وجود نداره که بخواد. پس اصل ترخیصی در دو طرف جاری نمیشه تا با هم تعارض بکنه تا علم اجمالی منجد بشه. اصل ترخیصی در یک طرف بیشتر جاری نمیشه.
بعد
فیره
و
بعدش
در جریان داره، اصل مختص که اما اصل عدم
کامل. آره دیگه.
و فی آخر تو آخر ماه
هم باز آخر ماه هم که رسید چی میگه زنه؟
جریان
پیدا
کنه همون
هست. آخر ماه که رسید اصل عدم کنه حایدنه در آخر ماه فقط جاری میشه دیگه، اولیه موضوع نداره دیگه، از بین رفته. پس این زنه در این دوتا زمان هر زمانی که رسید یک اصل بیشتر در رابطه با او جاری، یک اصل معارض دیگه وجود نداره، چون اول ماه فقط اصل عدم حید اول ماه جاری میشه. اصل عدم حید آخر ما اصلا موضوع نداره. آخر ما هم فقط اصل عدم حید آخر ما جاری میشه. اول ما که تموم شده رفته دیگه، موضوع نداره که بخواد اصل عدم حید جاری بکنیم. پس چون اصل بلا معارض جاری میشه علم اجمالی منجزیت نداره. خب این تقریب سوم هم اینجا اشاره میکنه با یک عبارت دیگه: لأن الحید فی آخر الشهر لا یمکن الابتلاء به من اوله. آخر ما حید اول ما محل ابتلاش نیست. اول ما حید آخر ما محل ابتلاش نیست. پس دائما در تدریجیات یک طرف از محل ابتلا چیه؟ بیرونه. پس حید در اول شهر لا یمکن الابتلا بهی فی آخرهی، فظرف الابتلا به کل منهما انما یکون فی ظرف عدم ابتلا به دیگری. اول ما فقط ابتلا به اولی داره، ابتلا به دومی نداره. آخر ما ابتلا به دومی داره، باز ابتلا به اولی نداره. پس این علم اجمالی علم اجمالیه که دائما یک طرفش از محل ابتلا چیه؟ خارجه. پس شبهه در هر کدوم از اول شهر و آخر ماه میشه بدویه و جاری میشه و در او اصل بلا معارض. پس اینجا زوج و زوجه راحتن، میتونن ترتیب بدن آثار طهر رو هم در اول ماه هم در آخر ماه، اصلا این زنه حائض نمیشه اصلا. پس اینجا حل شدش دیگه. از این مثال ها زیاد داریم دیگه، مثل من علم اجمالی دارم گفتیم اینو دیگه، من شلوار من یا نجسه یا شلوار رفیقه، یقینا یکیش نجسه، میگن هم تو میتونی نماز بخونی هم رفیقه، چون من که با شلوار خودم کار دارم با شلوار رفیقم کاری، اون از محل ابتلای من خارجه، رفیقم هم اساس طهارت جاری میده چون اونم با شلوار خودش روبروی با شلوار من کاری نداره، هر دوتایی نماز بخونن هر دوتایی هم نماز صحیحه. یا مثال نماز جماعتش که معروفه دیگه، علم اجمالی داره، میای امام جماعت جناب شده معمومش، میگه هر دو نماز بخونن هر دو صحیحه، چون امام جماعت با خودش کار داره اثارت طهارت جریان میده، معموم هم با خودش کار داره اثارت طهارت جریان میده، و صحت ظاهری امام هم برای معموم چیه کافیه، اینم به این اقتدا بکنه هیچ مشکلی نداره. جنوبی به جنوب چی؟ خب ما شخص ثالث داور حاکم وسط بوده. خب اینجا حالا یک فرد داره، یک فرده
که خب اول ما آخر
چطور جاهای دیگه ما اجازه میدیم با علم اجمالی ما مخالفت بکنه، با اینکه یقینا مخالفت قطعی پیش میاد، اون مثلا یقینا مخالفت قطعی پیش میاد، چون یکی شقینا نجسه یکی شقینا جنوبه، اینجا هم همون میشه، چون اصل ترخیصی داریم مشکل حل میشه، اصل ترخیصی داریم که مشکلی در جریانش نداریم، چون یک طرف دائما از محل ابتلا خارجه، چون یک طرف تکلیف فعلی نشده. پس نظریه اول چی شد؟ در تدریجیات، کدوم تدریجی؟ دیگه ما یک قسم فقط محل نزاع، بقیه از محل نزاع خارج کردیم، در تدریجی که دوران بین واجب مطلق و مشروط باشه، در تدریجی که زمان دخالت در ملاک و خطاب داره، در این تدریجی نظریه اول نظریه مرحوم آخوند و شیخه که میگن علم اجمالی منجزیت نداره، چون تکلیف فعلی بنابر یک تقدیری هست که زمان هست، بنابر اون تقدیری که زمان نرسیده هنوز تکلیف اصلا فعلی نشده. خب ضابطه ما در تنجید علم اجمالی هم اینه، باید علم اجمالی تکلیف فعلی فی کل زمانن علا ای تقدیرم بیاره. این نظریه اول. چرا نظریه دوم؟ نظریه مرحوم ناینی و بعد بیاد معاصرینه که انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله.